دلتنگ یادم مسیر گریه ها میشه، یکی و دوست سر دشمنه همه دنیا میشه. توی دلتنگ یادم مسیر گریه ها میشه، یکی و دشمنه همه دنیا میشه.
زیبا زیبا ستاره های کلامت را در لحظه های ساکت عاشق بر من ببار، بر من ببار تا که برویم بهاروار. چشم از تو بود و عشق به چرخانم بر زیبا. زیبا تمام حرف دلم این است، من عشق را به نام تو آغاز کردم، در هر کجای عشق هستی آغاز کن.
این خنده ها دردام و پوشونده، فکر کن که من این خیالم نیست، بغضامو پیدا کن نه تو عکسام، عکسای من شبیه حالم نیست. هر شب تو حیرت میشی از خوابم، آوار میشه رو سرم خونه، هر شب تلف میشم میمیرم. کافی نیست دیوونه، هر شب همینجا رو همین بالش گم میکنم رویای چشماتو، من مطمئنم بر نمیگردی، داری کجا میسازی دنیا تو. هر شب همینجا رو همین بالش گم میکنم رویای چشماتو، من مطمئنم بر نمیگردی، داری کجا میسازی دنیا تو. جوری فراموشی گرفتی که من پای حرفای تو واسادم، اونقدر نگاهت بی‌محلی کرد که از چشای خودم افتادم. دلتنگ اون چشمای بی‌عشقم، با این که سمت این حوالی نیست، اونقدر تصور کردم این جایی که جات همتا دیگه خالی نیست. هر شب همینجا رو همین بالش گم میکنم رویای چشماتو، من مطمئنم بر نمیگردی، داری کجا میسازی دنیا تو. هر شب همینجا رو همین بالش گم میکنم رویای چشماتو، من مطمئنم بر نمیگردی، داری کجا میسازی دنیا تو. هر شب همینجا رو همین بالش گم میکنم رویای چشماتو، من مطمئنم بر نمیگردی، داری کجا میسازی دنیا تو.
زندگی رسم خوشایندی است، زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاقچه عادت از یاد من و تو برود. زندگی تن سرشار از آرامش و تا فردا خدا نگهدار.
سپاسگزار هستیم از همراهیتان دوستان عزیز. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه درست بگوییم درست بنویسیم باشید. ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها.
مسائل.
آدرس.
نشانی.
درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. میدانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. کاریگر، کارگر. می دانیم که پسوندگر در زبان فارسی دری پسوندی صفت ساز و غالباً صفتهای شغلی می سازد. مثلا با کسی که با آهن کار می کند آهنگر می گوییم، با کسی که با مس کار می کند مسگر می گوییم و به همین ترتیب کلماتی مثل دروگر، زرگر، درودگر، توانگر و کفشگر هم داشته ایم و داریم. حالا اگر این گر با کلمه کار همراه شود چه خواهد شد؟ حتما خواهید گفت کارگر. بله، کارگر درست است، ولی بسیاری از مردم اکنون این کلمه را کاریگر تلفظ می کنند. شاید شما هم این کاریگر را شنیده باشید یا خود با کار برده باشید، ولی خوب است بدانید که نادرست است. اگر قرار باشد کارگر را کاریگر بگوییم، باید آهنگر را هم آهنیگر گفت و توانگر را هم توانیگر. میبینید که اینها هیچ کدام درست نیست. در شعر و ادب ما نیز کارگر همیشه به همین صورت به کار رفته است، نه به صورت کاریگر. مثلا ایرج میرزا میگوید: شنیدم کارفرمایی نظر کرد، ز روز کبر و نخوت کارگر را. و شادروان استاد خلیل الله خلیلی نیز گفته است: دانم به هیچ مرحله درمان پذیر نیست، آن تیرها که گشته به دل کارگر مرا. حالا چرا از میان این همه کلمه که بگر ختم می شوند فقط کارگر به صورت کاریگر در آمده است؟ شاید از آن روی باشد که ما در زبان خیش صفت کاری را به معنی پرکار و علاقمند به کار داریم. حالا بعضی مردم گویا به این کاری یک گر هم اضافه کردند، ولی این درست نیست، چون کاری خودش صفت است و دیگر نیازی به پسوند صفت ساز گر ندارد. پس یا باید گفت او یک کارگر است، یا باید گفت او آدمی کاریست، و نباید گفت او آدمی کاریگر است. درست بگوییم درست بنویسیم. بدرود.
خب سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات امروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. سحرگاه 23 جوزای 1404 سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به خاک میهن به فیض عظیم شهادت نائل آمد. سرلشکر حسین سلامی چهره برجسته نظامی ایران و فرمانده کل سپاه پاسداران که مسیر پر افتخار زندگیش را از میدانهای نبرد دفاع مقدس تا فرماندهی سپاه پیمود در این حمله ناجوانمردانه به شهادت رسید. شخصیتی که با تعهد، دانش و شجاعت نماد مقاومت و ایستادگی ملت ایران شد. سردار سلامی، سردار بی پروا، عنوان نگاه روز. حسین سلامی تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در گلپایگان ایران به اتمام رساند و با شرکت در کنکور توانست در سال 1357 در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت تهران پذیرش بگیرد. حضور شهید سلامی در تهران و دانشگاه مصادف با اوجگیری نهضت انقلاب اسلامی ضد رژیم پهلوی بود و او نیز در همین فضا به مبارزان دانشجویی پیوست. پس از پیروزی انقلاب مدتی در کمیته های مردمی مشغول به فعالیت شد، اما با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سنبله 1359 او نیز در عقرب همان سال راهی میدان دفاع از میهن شد و به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. ابتدا به منطقه کردستان اعزام شد و سپس به جبهه های جنوب غرب کشور رفت، جایی که نخستین تجربه نظامیش را در سن 20 سالگی آغاز کرد. ایشان مسیر نظامی خود را از رده‌های پایین آغاز کرد و به مرور در یگان‌های رزمی لشکر 25 کربلا، لشکر 14 امام حسین و قرارگاه دریای نو مسئولیت‌های مهمتری را بر عهده گرفت. رشادت و توانمندی‌هایش موجب شد تا به عنوان یکی از نیروهای تأثیرگذار در دوران دفاع مقدس شناخته شود. سردار سلامی پس از پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق به منظور ارتقای علمی و حرفه‌ای وارد دانشگاه افسری شد و در سال 1371 در سن 32 سالگی به فرماندهی دوره عالی جنگ منصوب شد و تا سال 1376 در این سمت فعالیت کرد و در همین سال دوره دانشکده فرماندهی و ستاد را با موفقیت گذراند. سردار سلامی از پایه‌گذاران دوره عالی فرماندهی جنگ در سپاه بود و از زمان تأسیس این مرکز در سال 1371 تا 1376 فرماندهی آن را بر عهده داشت. سردار سلامی در سالهای 1376 تا 1374 به عنوان معاون عملیات ستاد مشترک سپاه ایفای نقش کرد و سپس در همین سال به فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران منصوب شد. مسئولیتی مهم که در آن دوران با توسعه چشمگیر توانمندی های موشکی و هوافضای کشور همراه بود. در ادامه به عضویت هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی درآمد و در سال 1388 با حکم فرمانده معظم کل قوا به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد. سردار سلامی از ویژگی‌های چندبعدی و ظرفیت‌های بسیار فوق‌العاده‌ای برای فرماندهی برخوردار بود. عالم و دانشمندی برجسته بود. ایشان در حوزه مهندسی از دانش‌آموخته‌های دانشگاه علم و صنعت، یکی از معتبرترین دانشگاه‌های کشور و در حوزه استراتژیک نیز عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی بود و به همین جهت از سطح علمی بسیار مطلوبی برخوردار بودند. او حافظ قرآن و نهج البلاغه بود، اما باید اذعان نمود که او از این سطح فراتر رفته بود و حامل پیام ها و معارف قرآن و نهج البلاغه بود. کسانی که از نزدیک با ایشان حشر و نشر داشتن می توانند گواهی دهند که او فرماندهیش فرماندهی قرآنی بود و این قرآن بود که بر او فرماندهی می کرد و امر فرماندهی او را سامان می داد. به طوری که در اکثر موارد بر راحتی می شد تشخیص داد که منطق تصمیمات او چگونه از آیات قرآن الهام گرفته است. بیشک سرلشکر سلامی از برجسته‌ترین فرماندهان تراز انقلاب اسلامی و مرد میدانهای جهاد علمی، فرهنگی، امنیتی و نظامی بود که در همه صحنه‌ها با روحیه مخلصانه، حکیمانه و ولایت مدارانه در صفحه اول دفاع از آرمان‌های انقلاب و ملت حضور داشت. ایشان انقلاب اسلامی را معجزه قرن می‌دانست و بیان می‌کرد انقلاب اسلامی از درک و تصور ما خارج است، زیرا یک ترکیبی از اعجاز و اعجاب بود. من معتقدم خداوند در همه صحنه‌های سختی ما را با این دشمنان بزرگ مواجه کرد تا قدرتمند شویم و حقیقت این است که خداوند در قرآن نیز این مواجهه نابرابر را زمینه تجلی طلوع ایمان می داند و مثالهایی که از این بابت می زند از همین جهت است. امروز ما مشکی را می توانیم پرتاب کنیم که شناورهای متحرک را با دقت 100 مورد اصابت قرار دهد، آن هم نه مشک کروز بلکه بالستی که با قدرت 8 برابر سرعت صوت وارد زمین می شود. پس این موارد زمان ایجاد شده که تمام دروازه های علم و فناوری روی ما بسته است و من به جرأت می گویم که این فناوری نه در امریکا وجود دارد نه در روسیه و فقط متعلق به ایران است. جنگ نظامی بین ایران و هیچ کشوری نخواهد بود. اگر آنها وارد جنگ شوند قطعا شکست خواهند خورد. سردار سلامی به دلیل همین تسلط علمی که او را تبدیل به دانشمندی برجسته ساخته بود، قول و عملش توسط اصحاب علم، فرهنگ و اندیشه مورد اعتنا قرار می گرفت و توانسته بود تراز فرماندهی سپاه را ارتقا بخشد و از ظرفیت‌های نخبگانی کشور برای پیشبرد اهداف سپاه در پاسداری عالمانه و خردورزانه از انقلاب اسلامی به خوبی استفاده کند. یکی دیگر از ویژگی‌های سردار سلامی ولایت مداری او بود. او براستی خود را سرباز رهبر حکیم انقلاب می‌دانست و در قول و عملش می‌شد این احساسش را به عیان مشاهده کرد که به زبان حال به رهبرش می‌گوید روی من حساب کن. او شهیدانه زندگی کرد و با یادگاران شهیدان پیوندی عاطفی داشت، به طوری که نقل می‌کنند تقریبا با همه خانواده‌های معظم شهدای مدافع حرم حضوری دیدار داشت و خود را موظف به رفع مشکلات آنان می‌دانست. صبر، سعه صدر و حوصله ورزی و بسیاری از خصوصیات دیگر از او فرماندهی اخلاق مدار ساخته بود. کسی در مواجهه با او دچار لکنت زبان نمی‌شد و در برابرش احساس آرامش می‌کرد و باور می‌کرد که او دوستش دارد و او نیز مهر فرمانده را به دل می‌گرفت و با او پیوندی عاطفی برقرار می‌کرد و این باعث می‌شد که مدیریت و فرماندهیش بر قلب‌ها باشد. شجاعت مثال زدنیش که از دوران جهاد و حماسه به یادگار داشت از او فرماندهی مقتدر و خار چشم دشمنان ساخته بود. اگرچه شهادت این فرمانده سرفراز و یارانش داغی جانکا بر دل ملت ایران و نیروهای مسلح نهاد، اما بی تردید خون پاکشان نه تنها درخت تنومند انقلاب اسلامی را مستحکم تر ساخت بلکه عزم ملت بزرگ ایران و فرزندان انقلابیش برای مقابله با صهیونیسم بین الملل و حامیان پلید و جنایت پیشه آن را قاطع تر و استوارتر کرد و تنها چند ساعت پس از تجاوز جنایتبار و تروریستی در سحرگاه جمعه 23 جوزا با اقدام قاطع و مقتدرانه در آغاز عملیات وعده صادق سم پاسخ این خباثت و جنایتگری داده شد و دشمن صهیونیستی با ضربه سهمگین تاریخی و خساراتی سنگین مواجه کردید. این تنها آغاز مسیر انتقام ملی است و رژیم صهیونیستی بداند که دوران جنایت بی پاسخ به پایان رسیده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روزی. برنامه را از طریق سایت میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای و جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
با نام یاد خدای بزرگ و متعال. سلام دوستان، امیدوار هستم که حالتان خوب باشه. با برنامه دیگر از مجموعه راه روشن در خدمتتان هستیم. چنان که به یاد داشته باشید، در برنامه گذشته راجع به عدالت امام علی علیه السلام در دوران زمامداریشان صحبت کردیم و گفتیم که آن حضرت با هر گونه تبعیض و بی‌عدالتی در تقسیم بیت المال مخالفت می‌کرد و بیت المال را به طور مساوی بین همه تقسیم می‌نمود. در این برنامه هم همان موضوع را پی می‌گیریم. لطفاً تا پایان با ما باشید. دوستان، امام علی علیه السلام مسئولیت اداره بیت المال را به دو نفر از یارانش واگذار کرد و به آنها کتباً ابلاغ نمود که تمام کسانی که در حوزه اسلام هستند، از هر قبیله و نژادی، همه و همه با هم برابر و مساویند. سهل بن حنیف غلام سیاه پوست را به محضر آن حضرت آورد. از علی علیه السلام پرسید به او چه اندازه از بیت المال می دهی؟ علی علیه السلام به سهل فرمود تو خود چقدر گرفته ای؟ پاسخ داد 3 دینار مطابق آنچه دیگران گرفتند. امام فرمود غلام او را نیز همانند خودش 3 دینار بدهید. بله عزیزان، اهتمام جدی امام علی علیه السلام به ریشه‌کنی تبعیض و بی‌عدالتی هرگز خوشایند زیاد خواهان نبود. غارتگران اموال عمومی که از روابط ظالمانه موجود منتفع بودند، پس از مشاهده مشی عادلانه علی علیه السلام در تقسیم بیت المال براشفتند و پرچم مخالفت با حق را برافراشتند. آنها که معمولاً افرادی صاحب نفوذ بودند در مقابل علی صفارایی کردند. ابن ابوالحدید می نویسد این اولین موضوعی بود که موجب نگرانی و کینه اشراف نسبت به حضرت علی شد. آنان نمی توانستند ایستادن در صف برابر با فقرا را تحمل کنند. به هر یک از مهاجرین 3 دینار داده شد. سپس به هر یک از انصار و در مرحله بعد به همه مردم هر یک 3 دینار اعطا شد. همچنین دستور داده شد هر آنچه از بیت المال در خانه عثمان بود و همه اسبها و شترانی که از بیت المال برای خود برگزیده بود به بیت المال منتقل شود. این حرکت علی چنان لرزه در زندگی ستمگران افکند که امرؤاس تینامهی به معاویه نوشت هر تصمیمی که داری انجام بده وگرنه پسر ابی طالب پوستت را چنان خواهد کند که پوست چوب دستی را. استاد رحیم پور، استاد دانشگاه و پژوهشگر.
مثل یکی زمان امیرالمومنین دزدی کرد از حکومت در رفت، از زمین نامه نوشتن گفتن اگه دستم بهت برسه که با شمشیری میزنمت که هر کی رو باش زدم رفت جهنم. اگر حسن و حسین هم جای تو بودن مشتاشون رو قطع میکردن. ولی این رو بدان با خودت چی گفتی این انبار بیت المال رو برداشتی در رفتی اختلاس کردی؟ با خودت چی گفتی؟ گفتی بابا بیت المال دیگه حالا یک گوشش هم ما برداریم معلوم نمیشه. حضرت امیر فرمود که میدونین چی رو برداشتی بردی با خودت؟
لقمه غذایی که دم دهان باز یک کودک یتیم بود،
این لقمه مال او دهان بود، اونو برداشتی رفتی. ذخیره یک خانمی رو برداشتی که سرپرست خانواده بود و بیوه بود، شوهرش از دنیا رفته بود، تنها بود و تمام امیدش به این بود، غذای اونا رو برداشتی رفتی. تو به خودت گفتی حالا مگه کسای دیگه هم نخوردن، ما هم حالا میخوریم، یک اقیانوس یک گوشش هم آورم، اینقدر سهم ما میشه، اینقدر دزدی سهم ما میشه. هستم میگفت سهمتون نبود. و بعد فهمید من فکر کردم آدمی، گفتم فلانی تو اون خانواده بار آمده، پدرش مجاهد، مادرش اون همه فداکار، گفتیم این بچه تو اون خانواده بزرگ شده، تو باید آدم میبودی، آدم نبودی. بعد فرمودن از بند کفشت هم بی‌ارزش داری، ارزش تو از ارزش بند کفشت هم کمتره که حقوق محرومین رو برداشتی و در رفتی. بعدم پناهنده شد به معاویه و او زمانم حالا میرن آمریکا و کانادا و او زمانم پناهنده میشدن، پولا رو هم داشتن میرفت.
منظومه فکری علی علیه السلام، عدالت به عنوان یک اصل اساسی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره مورد توجه بود. از منظر امام علی علیه السلام، عدالت امری صرفاً اخلاقی نیست، بلکه عدالت نزد ایشان از اهداف و آرمان‌های اصلی شکل‌گیری حکومت است. از این رو امام حکومت را ابزاری بر استقرار قسط و عدل می دانست، نه هدفی که همه چیز را در پای آن قربانی کنه. امام حکومت را وسیله و ابزاری بر طغیانگری، خودکامگی و ثروت اندوزی نمی پنداشت. راهبرد کلی امام علی علیه السلام در دوران فرمانروایی‌اش این بود که از راه فقر زدائی، ایجاد رفاه عمومی و عدم تمرکز سرمایه در دست افراد ثروتمند و متنفذ، عدالت اقتصادی را برقرار کند. امام علی علیه السلام تبعیض و بی‌عدالتی را سرچشمه طغیان و عصیان توده‌های تحت ستم، منشأ فروپاشی حکومت‌ها و در نهایت اسباب قهر و غضب الهی می‌دانست. لذا زمامداران را از در پیش گرفتن بی‌عدالتی و اجحاف بر مردم برحذر می‌داشت. ایشان خطاب به یکی از والیان خود می فرماید: از ستم و بیداد بپرهیز که بیگمان ستم مردم را به شورش کشد و شمشیر را در میان آورد. بیداد مردم را به فرار و آوارگی واداشته و کیفر و انتقام الهی را شتاب می بخشد. آیت الله سید محمد حسین قزوینی، استاد حوزه و پژوهشگر.
در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه در خطبه 126 نهج البلاغه: اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور، شما میخواییم با ظلم و جور مقدمات پیروزی هم فراهم کنم؟ یک تعبیری داره خطبه 224 نهج البلاغه، امیر المومنین میگه والله لأن عبیت علا حسک سعدان مسهدن، اگر من رو روی خارهای تیز سعدان بخوابانن، این خارها کل بدنم را سولاخ سولاخ کنن، اجرف الاغلال مسفدن، من به زنجیر ببندن همینطور بکشن تمام بدنم زخمی بشه، احب الی ان القى الله و رسوله یوم القیامه ظالما لبعد العباد، این محبوب تره روی خارها بخوابم، این خارها بدنم سلاخ سلاخ کنن، باز زنجیر من بکشن تمام بدنم زخم زیله بشه، محبوبتر من فردا پیش خدا و پیغمبر بیام در حق یک نفر ظلم کرده باشم، قاصبا لشیء من الحطام، به اندازه یک صدم دینار، هزارم دینار حق دیگری را قصد کرده باشم. بعد میگه من دیدم برادرم عقیل آمد، از گرسنگی رمق نداشت و فرزندان او از شدت گرسنگی رنگی در صورتشون نبود، فقر کل زندگی او را خلاصه از هم پاشانده بود، که انما سودت وجوههم بالاظلم، صورتهای اینا از شدت گرسنگی همه چلوک چلوک شده بود. چندین بار رفت آمد رفت آمد که داداش فرزندانم داره یه مقداری از بیت المال به من بیشتر بده، این سهمیه بچه زیاد دارم نمیرسه. خب میگه فسقیت الیه سمی، هرچه آمد گوش کردم، هی حرف میزد منم گوش میکردم، تصور کرد ابی او دینی، میخوام دینمه بفروشم به خاطر داداشم، مفارقن طریقتی، همون کاری که میخواد انجام بدم، آمدم برای اینکه یک موعظه عملی بهش نشان بدم. یک آهنی رو داغ کردم، این آهن رو نزدیک بدنش کردم، خب چشمشم نابینا بود دیگه، فزد جزدی جزیدن افن من علمها، آنچنان زجه کرد از شدت حرارت این آهن، داد و بیداد داداش چرا منم میسوزانید، حالا پول نمیدی نده دیگه، برای چه میسوزانید؟ گفتم سکلت سد سواکل، عزیزانت به ازاد منشینه ای عقیل، اتعن من حدیدت احماها انسانها للعبه، از یک آهنی که من برای شوخی اینو برداشتم داغ کردم نزدیک بدن، نچسباندم بدنید، زجه میزنی، و تجرنی الى نار سجرها جبارها لغدبه، خواهی من با این کار خیانت کنم، اموال مسلمین را در اختیار تو قرار بدم و گرفتار آتشی باشم که خدای جبار از غضبش آن را فروزان کرده، اتعن من عذا، از این که مقدر پوست بدن داغ شد داری ناله میکنی، ولا اعن من لذا، از آتش جهنم شعلور که پوست و مغز استخوان انسان، کلیه ها و جگر انسان را میسوزاند، من ناراحت نشم.
دوستان دوستان، امام علی علیه السلام در خصوص تأثیر عدالت بر بقای حکومت معتقد است که هیچ چیز مانند عدالت پایه‌های حکومت را دوام و استحکام نمی بخشه. عدل چون سپر استواری است که رعایت آن موجب اقتدار نظام سیاسی میشه. در این حال فراگیرترین اثر عدالت اصلاح امور جامعه است، چرا که عدل باعث تنظیم و ساماندهی امور جامعه میشه. عزیزان، توجه امام علی علیه السلام به حقوقی که کمتر به چشم مردم میآید خود موضوعی شنیدنی است. به عنوان نمونه، روزی آن حضرت پیرمردی نابینا را دید که به تکدیگری مشغول هست. امام از حال او پرسید. گفتند مردی انصاری است که در جوانی در دوایر حکومتی به خدمت مشغول بوده است. امام از دیدن این صحنه بسیار متأثر شد و فرمود در روزگار جوانی او را به کار گماشتید و چون پیر و ناتوان شد او را از حق خیش محروم ساختید. سپس دستور داد تا امور معیشت او را از صندوق دارایی های عمومی بپردازند. این واقعه نشان دهنده نگاه دقیق و همه جانبه علی علیه السلام به حقوق شهروندان در جامعه است. خب دوستان و سروران ارجمند، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که به دلیل پخش ویژه برنامه های دهه اول محرم و ایام شهادت سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ما 10 روز برنامه راه روشن را نخواهیم داشت و از 18 ماه سرطان دوباره برنامه را از سر خواهیم گرفت. تا آن زمان خدایا رو نگهدارتان. دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، ما همچنان از رادیو دری و با افتخار در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه برنامه ضربان را بشنوین. ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که خداوند توفیق داد تا باز در برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، با امید سلامتی و جانجوریتان و با امید ای که ما را همراه باشین، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر مرجان قره، متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در ادامه بحث در مورد یکی از شایع‌ترین مریضی های ساختمانی و آناتومیک قلب که مربوط به دریچه قلب است بحث بکنیم. مریضی نسبتاً شایع به نام افتادگی یا شل شدگی دریچه میترال قلب یا پرولاپس میترال که گفته شد این دریچه میان دهلیز چپ و بطن چپ قرار داره در قلب و با باز و بسته شدنش خون پاک از دهلیز به بطن چپ آمده و از بطن چپ توسط دریچه آورت و رگ آورت به کل بدن پمپ میشه، پمپاژ میشه. اشاره شد که برحال وقتی دریچه میترال دچار مشکل شود و دچار افتادگی متوسط تا شدید شود علامت دار ممکنه باشد، گرچه اغلب بدون علامت است و ما چیزی از این مشکل حس نمی کنیم، اما وقتی علامت دار شود به بعضی از نقاط و علامت ها اشاره شد که درد قفسی سینه بود که ممکن است در زیر سینه زیر پستان چپ یک ناحیه بسیار خرد و کوچک ممکن است مثل یک سکه، مثل یک سکی یک افغانگی یا دو افغانگی ما مثلا اونجا یک حس درد بکنیم. دردهای تیر کشنده ممکنه باشه، گاهگاه حالت خنجری پیدا میکنه که با نفس کشیدن بدتر میشه. اگر اینمی افتادگی همراه باشه با نارسایی دریچه میترال، خب ظرفیت فعالیتی اون منفر کمتر میشه، با یک کم راه رفتن احساس نفس تنگی فعالیتی برش پیدا میشه، خستگی پذیری و مانده شدنش زیاد میشه، زود مانده میشه، خسته میشه و این خستگی پذیری و مانده شدن هم شایع هست. تپش قلب، تپیدن و تپش قلب شایع ترین علامت این مشکل میتونه باشه که بعضیا از تند و تیز قلبشان میزنه در قفسی سینه شکایت دارن. کاهش فشار خون وضعیتی ممکنه پیدا شوه، یعنی اگر خواب باشه اگر بشینه یک احساس ضعف به دست میتونه فشارش میای پایین، یا اگر شیشته باشه نشسته باشه استاد شوه در این موقع ناگهان فشارش افت میکنه، برای میگن کاهش فشار و خون وضعیتی. چشمایش سیاهی میره، حالت سرگیجه پیدا میکنه، حالت دلبدی و تهوع ممکنه پیدا بکنه و همینطور ممکنه بعضی افراد به خاطر این مشکل اختلالات پانیک و استرسی داشته باشه، بسیار تشویش بکنه و یک ترس هایی در بدنش ایجاد شوه. اختلال ریتم گفتن ممکنه که با وجود بیاید، یعنی امو ضربان و ریتم قلب، نظم قلب ممکنه در بعضی از وقتها به هم بخوره. سرگیجه و گنگسیت و احساس سبکی در سر ممکنه در افراد با وجود بیاید و اشارات مختلف شد که باید ما و شما به این چیزها توجه بکنیم. امید است این بحثا مورد توجهتان در جلسه قبل قرار گرفته باشه. قبل شروع بحث جدید آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام، احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام، روز شما بخیر. من سلام دارم خدمت همکاران محترمتون در پخش رادیو و همینطور شنوندگان محترم فارسی زبان برون مرز.
بله، تشکر از اینکه بازم لطف کردین تا ما در خدمتتون باشیم. خانم دکتر، در ابتدای برنامه امروز بعد از اینکه راجع به خود بیماری و علائم و نشانه هایش صحبت شد، راجع به عوارض و پیامدها و نتایج بیماری اگر شناخته نشوه، اگر پیشرفت بکنه و علامت دار شوه، برای ما صحبت بکنین که چی عوارض و مشکلاتی را ممکنه داشته باشه.
خواهش میکنم. در مورد عوارض این بیماری، یکی از عوارض این بیماری پرتاب در واقع آمبولی هست به شریان‌های مختلف بدن. همونطور که گفتم نسج دریچه شل هست و به راحتی با خراش کوچیکی که در سطح دریچه به وجود بیاد، سلول‌هایی که در خون وجود دارن و عامل انعقاد خون هستن تحت عنوان پلاکت ها و ماده انعقادی خون تحت عنوان فیبرین روی این دریچه ها میتونن سوار بشن و تشکیل لخته ای رو بدن که این لخته میتونه همراه با جریان خون پرتاب بشه به قسمت های مختلف درخت شریانی در بدن، یعنی میتونه پرتاب بشه به مغز، باعث بروز در واقع انفارکتوس های مغزی بشه، میتونه به شریان های چشم پرتاب بشه، اختلال دید ناگهانی بده، یک کوری ناگهانی بده، میتونه این پرتابش به سیستم عصبی مرکزی به صورت گذرا باشه که بهش حمله گذرای ایسکمیک گفته میشه. فرد در کمتر از 24 ساعت احساس گزگز و مرمور صورت، احساس کرخ شدن یه طرف بدن یه نیمه بدن رو داشته باشه و ظرف 24 ساعت این علائم برطرف بشه، یا اینکه این علائم پایدار باشه، مدتی طول بکشه، کلن فلج یک نیمه بدن رو بده.
بله.
که تحت عنوان استروک یا سکته مغزی از این یاد میکنیم. دیگه عارضه دیگه که این بیماری میتونه بده اندوکاردیت است. اندوکاردیت عفونت دریچه قلب و بافت داخلی قلب رو بهش اندوکاردیت میگن، چون بافت شل این دریچه داره، همونطور که قبلا هم گفتم، میتونه با خراش‌های کوچیکی روی سطح دریچه عفونت در واقع روی دریچه سوار بشه و باعث تشکیل یک عفونت داخلی قلب بشه، که البته عفونتی هست بسیار خطرناک.
بله.
نیاز داره به درمان طولانی مدت 1.5 تا 2 ماه، بستری بیمار در بیمارستان، و گاهی اوقات به اینها هم جواب نمیده و در نهایت باید دریچه قلب تعویض بشه.
بله.
اندوکاردیت که در این بیماری دریچه دیده میشه قابل پیشگیری هست تا حدی، به این صورت که ما به این بیماران میگیم که در صورتی که کارها اقدامات دندان پزشکی دارن، میخوان جرمگیری دندان انجام بدن یا اینکه کشیدن دندان دارن یا اینکه عمل جراحی در ناحیه سینه یا شکم دارن یا در ناحیه لگن، قبلش پزشکشون رو مطلع بکنن از این بیماری که دارن و به اینها آنتی بیوتیک یا چرک خشک‌کن قبل از عمل داده بشه و باعث بشه که بروز در واقع اندوکاردیت کاهش پیدا بکنه در اینها. و البته باید گفته بشه که این اندوکاردیت در همه انواع پرولاپس دریچه میترال شایع نیست، بیشتر در اون فرم‌هایی که مواج بودن دریچه زیاد هست یا نارسایی شدید دریچه دارن دیده میشه، نه در فرم‌های خفیف‌ترش.
بله.
از عوارض دیگه این بیماری نارسایی شدید دریچه میترال هست که همونطور که گفتم در آقایون بالای 50 سال دیده میشه و در فرم‌های میکسوماتوز، که میتونه این نارسایی شدید منجر بشه به عمل جراحی ترمیم دریچه میترال و در مواردی که ممکن نباشه تعویض دریچه میترال با یک دریچه فلزی.
بله.
دیگه اینکه بروز آریتمی خطرناک هست در اینها، همون اختلال ریتم در واقع قلبی هستش که بعضی از اینها میتونه منجر به بروز مرگ ناگهانی بشه در این افراد.
بله.
به خصوص در فرم هایی که زمینه فامیلی دارن، به خصوص در مواردی که یه سری تغییراتی در نوار قلب دارن که البته اختصاصی هست، جای گفتنش در اینجا نیست و پزشک معالج میتونه این رو تشخیص بده، تغییراتی دارن که ریسک بروز خطر مرگ ناگهانی رو در اینها زیاد میکنه.
بله.
نارسایی شدید دریچه میترال خودش اگر به موقع تشخیص داده نشه باعث بزرگ شدن پیشرونده دهلیز چپ و بطن چپ میشه، باعث افت پمپاژ قلب میشه و زمینه ساز نارسایی قلبی میشه و بنابراین علائم نارسایی قلبی مثل تنگی نفس فعالیتی، بروز ادم ریه یا به اصطلاح حملاتی که آب در ریه جمع میشه و خیلی خطرناک است، زود باید بیمار به بیمارستان رسونده بشه، اینها رو ریسکش رو بالا میبره.
درست خانم دکتر، پس موارد شدید و علامت داری اینمی افتادگی و شل شدگی دریچه میترال یا پرولاپس میترال واقعا اگه تشخیص داده نشوه و مراقبت و معالجه نشوه خب میتونه عوارض بدی داشته باشه. عوارض همی بود دیگه. و دیگه ای که آیا فقط دریچه میترال ممکنه دچار افتادگی و پرولاپس شوه یا نه سایر دریچه‌های قلبم ممکنه مشکل داشته باشه؟
افراد فکر میکنن پرولاپس فقط مخصوص دریچه میترال هست، در حالی که دریچه های دیگه قلب هم، قلب 4 دریچه داره، کدوم دیگه از این دریچه ها هم میتونن دچار پرولاپس بشن.
بله.
از جمله دریچه های طرف راست قلب، دریچه ریوی و دریچه سلک و دریچه های طرف چپ غیر از میترال، دریچه آورت، اینها هم میتونن درگیری داشته باشن، اما معمولا درگیری اینها اگر اتفاق بیفته همراه با درگیری دریچه میترال هست و معمولا درگیری چند دریچه بیشتر در فرم سندرم مارفان دی، در فرمای عادی و در افراد عادی بدون اختلالات مادرزاد.
بله. خب خانم دکتر، با توجه به عوارض و پیامدهایی که اشاره شد، این در همه بیماران یا در بعضی از بیماران ممکنه که دیده شود؟ در ارتباط هم اگر توضیح بدین بسیار ممنون میشیم، چون ممکنه شما گاهی وقتی یک نفر معاینه بکنین یک افتادگی دریچه میترال هم داشته باشه، اما شما با توجه به شرایطش بگین که نه شما هیچ کاری نمیخواین، فقط باید مراقبت بکنین. اینه می توصیه ها برای اینطور یک افرادی که یا مشکلشان جدی است یا نیست، برای ما بفرمایین که شنوندگان عزیز ما مطلع باشن.
بله البته. در مجموع توصیفاتی که من کردم در واقع توصیف بیماری کامل، همراه با کلیه عوارضش بود. ما باید بدونیم که بیماری پرولاپس دریچه میترال یک پیشاگهی خیلی خوب داره و سیر بیماری همیشه اینطور نیست، چنین عواقبی رو نخواهد داشت. اینا در موارد در واقع بعضیش نادرتر مثل مرگ ناگهانی و سایر موارد مثل پرتاب آمبولی و اندوکاردیت دریچه در موارد کمتری، درصد کمتری از بیماری های در واقع پرولاپس دریچه میترال دیده میشه.
بله،
خیلی از مواردش همونطور که گفتم در خانم های جوان دیده میشه که سیر بسیار خوشخیمی داره، مورد خاصی نداره، فقط اینها هر 3 تا 5 سال یک اکوکاردیوگرافی کنترل انجام میدن برای اینکه ببینیم آیا دریچه در همون وضعیت باقی مونده، نارسایی پیدا کرده یا نه. بیشتر این عوارض مربوط میشه به افرادی که سنین بالای 50 سال هستند و مرد هستند، بیشتر در این افراد دیده میشه. بنابراین در مجموع نباید بیمارانمون بترسن از این بیماری. این بیماری سیر خوشخیمی داره. اکثرا اون مواردی هم که در واقع عارضه دار میشن، اگر به موقع تشخیص داده بشه، اگر تحت نظر پزشک باشن، میتونیم از خیلی از این عوارض تلخش جلوگیری بکنیم.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما به تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بیماری فشار خون یا کشنده خاموش یک اختلال قلبی عروقی است که تعداد بیشماری از افراد در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به طوری که طبق برآوردهای صورت گرفته، بیش از نیمی از مردم جهان از ابتلا به فشار خون رنج می‌برند. طبق آمار 1/4 از مبتلایان به فشار خون ناشناخته باقی می‌مانند و تشخیص داده نمی‌شوند. و ناشناخته ماندن بیماری باعث افزایش ریسک حمله قلبی، ضربان قلب و یا بیماری‌های جدی دیگر می‌شود. به همین دلیل بالا بردن اطلاعات در مورد فشار خون و عواملی که باعث کاهش آن می‌شوند حائز اهمیت است. سن بالای 60 سال، تاریخچه خانوادگی در داشتن فشار خون بالا، رنج بردن از درجه زیادی از استرس، عصبانیت یا خشونت، اضافه وزن زیاد یا چاقی، نوشیدن الکل، مصرف سیگار، خوردن غذاهای مملو و سدیم، داشتن سبک زندگی بی تحرک و داشتن دیابت از جمله مهمترین عواملی است که در ابتلا به بیماری فشار خون مؤثر است. برای جلوگیری و کنترل فشار خون بالا، به صورت منظم فشار خون خود را کنترل کنید و اگر به راستی فشار خون شما بالا بود، شاید باید به طور کامل سبک زندگی خود را برای تثبیت فشار خون خود تغییر دهید. مصرف نمک خود را محدود کنید. مصرف میوه و سبزیجات را افزایش دهید. روزانه حداقل 30 دقیقه ورزش کنید. در رژیم غذایی خود چای گیاهی و آب میوه را اضافه کنید. از خوردن غذاهایی که دارای درصد چربی زیادی هستند بپرهیزید. غذاهایی که با اومگا 3 غنی شده اند استفاده کنید. وزن خود را کاهش دهید. هرگز الکل مصرف نکنید و با استعمال دخانیات خداحافظی کنید. متخصصان بر این عقیده اند که نظارت بر فشار خون در منزل به شما کمک می کند تا بیشتر به فشار خون خود توجه کنید و نشان می دهد که آیا داروهای مصرفی کارساز بودند یا نه، و حتی به شما و پزشکتان عوارض بالقوه را هشدار می‌دهد. اما باید بدانید کنترل فشار خون خانگی یک جایگزین برای مراجعه به پزشک نیست. و اگر فشار خون شما تحت کنترل است، با نظارت خانگی بر فشار خون تعداد مراجعات به پزشک را کم خواهید کرد.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در قسمت اول برنامه امروز محترمه خانم دکتر مرجان قره، متخصص امراض قلب و عروق، در رابطه با افتادگی یا شلشدگی و پرولاپس دریچه میترال قلب صحبت کردند و رابطه با عوارض موارد شدید و پیشرفتی اینمی افتادگی و شلشدن دریچه میترال گفتند که میتونه باعث پرتاب آمبولی شود، یک لختی از خون به جاهای حساس بدن مثل خود قلب، مثل ریه، ششهای ما، مثل مغز، چشم، ایجاها پرتاب بکنه و عوارض بسیار جدی را داشته باشه. ممکنه زمینه ساز اندوکاردایتیس بشه، یعنی عفونت و التهاب لایه داخلی قلب. اشاره شد که ممکن است نارسایی میترال قلب حالت میکسوماتوز باشه، پیشرفته باشه و این بسیار مشکلات جدی را به وجود بیاره. آریتمی های خطرناک و بی‌نظمی های در کارکرد قلب به وجود بیاره و نقاط بسیار مهم دیگه که امید است مورد وجویتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر قره، ای که گفتین اینا باید تحت نظر باشن، اینایی که مشکلات دارن باید تحت نظر دکتر معالج و دکتر قلب باشن، توصیه های شما برای اینمی مراقبت و کنترل شدن در مریض هایی که علائمشان پیشرفته است چی چیزهایی است؟
ببینید، اول اینکه انجام یه سری ورزش‌هایی در فرم میکسوماتوز تقریبا ممنوع هستش. کسانی که اون فرم بسیار شل دریچه رو دارن و نارسایی همراه با پرولاپس دریچه ایشون دارن، برای اینکه پیشگیری بشه از پیشرفت نارسایی دریچه میترال که خودش منجر میشه به ترمیم یا تعویض دریچه میترال، باید از بلند کردن اجسام سنگین جلوگیری کنن. طبیعتاً کسی که ندون از بیماریش آگاهی نداشته باشه و این در واقع اعمال رو انجام بده، این زمان رو کوتاه‌تر می‌کنه برای رسیدن به ترمیم دریچه. اجسام سنگین نباید بلند بشه. ورزش‌های در واقع آیزومتریک که در اون وزن‌های سنگین می‌زنن افراد، در اینها باید محدود بشه، انجام نشه. علاوه بر این، در یه سری افراد که بزرگی بطن چپ و دهلیز چپ در نتیجه نارسایی دریچه پیدا کردن و با ایکو تشخیص داده میشه، یا سینکوپ‌هایی دارن که توجیه نشده است و ما علتی براش پیدا نمی کنیم، یا حتی سابقه مرگ ناگهانی داشتن، ایست قلبی داشتن و با اقدامات احیا برگشت کردن، یا اینکه در کسانی که آریتمی های قلبی دارن که اینها کنترل نشده هست، در این افراد ورزش های رقابتی ممنوعه.
بله،
بنابراین یه سری افرادی که جوانتر هستن میان و در واقع از پزشکشون میخوان که آیا اجازه این رو میده که ورزش‌های سنگین رو انجام بدن. اگر واقعا تشخیص درست داده بشه، باید منع بشن از این ورزش‌ها، منع بشن تا حوادث تلخی رو که گفتیم در پی نداشته باشه.
بله،
در مورد اندوکاردیت، اگر مشخص بشه فرم در واقع شدید نارسایی دریچه میترال رو دارن که فرمی از دریچه میترال هست در اکوکاردیوگرافی که احتمال بروز نارساییش در آینده زیاد هست و جز فرم‌های